سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. انتظار می رود که گذرگاه تورخم برای مسافران امروز جمعه 21 مارچ دوباره باز شود. این گذرگاه پس از حدود یک ماه عصر روز چهارشنبه تنها برای موترهای باربری بازگشایی شد. مخلص احمد یک عضو هیئت مدیر اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار به رادیو آزادی گفت که گذرگاه تورخم روز جمعه برای مسافران و بیماران دوباره گشوده می شود. بر اساس گزارش ها پاکستان این گذرگاه را در 21 ماه فبروری در اعتراض به ایجاد یک پسته مرزی از سوی طالبان مسدود کرد. با بسته شدن گذرگاه تورخم صدها مسافر و وسایط حامل اموال تجارتی در دو طرف گذرگاه گیر ماندند. طالبان دو نفر را در ولایت بلخ در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در بیانیه روز پنجشنبه 30 اوت گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی نهرشاهی هر یک از این افراد به اتهام قاچاق مشروبات الکلی 39 دره زده شدند. در بیانیه آمده است که این افراد هر کدام به 1 سال و 4 ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری، طالبان با اجرای مجازات بدنی ادامه دادند. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری این نوع مجازات را تخطی از حقوق بشر دانسته و می‌گویند که کرامت انسانی را زیر پا می‌کند. پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید که اقلیت‌های مذهبی در این کشور تحت حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی روبرو هستند. فرشته عباسی این مطلب را در جلسه استماعی کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده روز چهارشنبه گفت. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 20 مارچ منتشر شد، او همچنان گفته است که طالبان نتوانستند که از اقلیت‌های مذهبی در برابر خشونت‌ها در افغانستان حفاظت کنند. خانم عباسی افزوده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش با حملات به شیعیان، صوفیان و دیگران در افغانستان ادامه داده است. به گفته او این شاخه داعش از سال 2021 به این طرف بیش از 20 بمبگذاری انتحاری و حملات مسلحانه را علیه جوامع شیعه انجام داده و به ویژه ازاره‌ها را هدف قرار داده است که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر شد. این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر خواسته است که ایالات متحده باید اقدامات فوری و دوامدار را انجام دهد تا طالبان را در قبال تخطی‌هایشان پاسخگو قرار دهد و اطمینان حاصل شود که آزادی مذهبی برای همه مردم افغانستان بدون در نظر داشت عقایدشان اعاده شود. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به مصاف تیم امارات متحده عربی می‌رود. قرار است این بازی ساعت 4 عصر روز جمعه 21 مارچ به وقت افغانستان آغاز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که ملی پوشان فوتبال ساحلی این کشور فردا شنبه با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و روز سه شنبه 25 مارچ با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 با میزبانی تایلند روز پنجشنبه آغاز شد. شمار آنده از متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای نخستین بار درخواست پناهندگی دادند 13% کاهش یافته است. بر اساس آمار دفتر احصائیه اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 20 مارچ منتشر شد، از سال 2020 میلادی به این طرف اولین بار است که شمار این متقاضیان کم شده است. شمار افرادی که سال گذشته برای نخستین بار به عنوان پناهجویان در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت نام کرده بودند 912 هزار نفر گزارش شده است. تعداد این افراد در سال 2023 به بیش از 1 میلیون نفر می رسید. بر اساس گزارش، شهروندان سوریه باز هم بخش اعظم پناهجویان، یعنی 16% تمامی پناهجویان را تشکیل می دهند و به تعقیب آن افغانها و ونزویلایی ها هستند که شامل 8% پناهجویان می شوند. گفته می شود که بیش از 3/4 کل پناهجویان در جرمنی، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه ثبت نام کردند و دست کم 4% آنها را کودکان زیر 18 سال تشکیل می دهند. و جرمنی روز پنجشنبه 20 مارچ سفارت خود را در دمشق بازگشایی و با رهبری جدید سوریه روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کرد. این در حالی است که سوریه در پی سقوط رژیم بشار اسد با چالش‌های جدی بشری و امنیتی در بازسازی این کشور روبروست. آنالنا بربوک وزیر خارجه جرمنی در نشست خبری در دمشق گفت که طی 10 هفته گذشته این دومین سفرش به سوریه است. او افزوده که سوریه در وضعیت قرار دارد که نمیتوانند پیش بینی کنند که در چند ماه یا شاید چند هفته آینده چی اتفاق خواهد افتاد. با گزارش خبرگزاری رویترز، خانم بربوک با اشاره به وضعیت سوریه گفت که در این کشور کمبود وسایل ضروری به خصوص زیرساخت‌های انرژی وجود دارد و جرمنی میخواهد که در بازسازی سوریه به طور مثال در عصری سازی نیروگاه‌های انرژی این کشور کمک کند. جرمنی از یک دهه به این طرف میزبان حدود 1 میلیون پناهجوی سوریه است.
سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک‌های خارجی آمریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تاثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین‌المللی از جمله پروژه‌های مین‌روبی فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم. همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین 50 دلار بر هر کس میرسد در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه، که یک مقدار زیادی از زور هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید حدود 1 میلیارد از این به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خود می فروشن و اعضای بدن خود را اعلام می کنن، این می تانه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و این که آیا چین می تانه جای دیگر بگیره؟ چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و اقتصادی دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعضی جای دیگه و تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از واب هیچ صورت به حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا امریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بگیری از او شده نمیتونه، مگر این که خودم تصمیم دیگه بیرم. ما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن و در سری ساخت های تاجیکستان و در بسیاری موارد چینایی ها از قبل کمک کردن و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. به هر صورت هر کمک که میایه اونا استقبال میکنن و افغانستان هم نیازمند از بست. اگر کمک ها جاری باشه خوب است، اگر غیر از او کمبود از او محسوس خواهد بود.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب اگر بر بگردیم به گذشته، ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک‌های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شود این کمک‌ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه‌های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلار که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار امریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشه؟ خب همونطور که جناب حافظی اکتشای در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتند واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طور کلی قطع شده و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن، این یکی از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه‌های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک از تاجیکستان در میانی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک از نظری کمک های امریکا در مقام هفتم بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان های غیر حکومتی مؤسسه بین المللی دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان میرسند. و به خصوص یکی از مثال های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسئولیتی بدن برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها را برای ایجادش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری اینا محروم شدن و سازمان ملل گفت قطع کمک های سعید به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری های سیراتی این مردم را در برابری بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده، مردم دیگر دوا برای معالجه نمیگیرند که میتونه سببی به خطر افتادن جانشون بشه. در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا بخصوص از طریق یوسید پول زیاد کمک میگرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارتی بهداشتی تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمکی چشمگیری هست.
خب تشکر از این. همونطور که پیشترم گفتیم، از رید استندش، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که کارشناسی یوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه گذاری های قابل توجه کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودتام اشاره کردی، ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک های امریکا را به طور کامل پر کنه؟ میبینیم و زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by.
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک‌های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی‌کنم چنین کنه. اولاً کمک‌های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک‌های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک‌های خارجی را ارائه می‌کنه. در مقایسه کمک‌های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سال‌های 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد چین پس از این کاهش‌های آمریکا بودجه کمک‌های خارجی خود را افزایش داده باشد.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه، از رید پرسیدم که کمک‌های چین معمولاً در قالب قرضه و پروژه‌های زیرساختی را میشه که عمدتاً کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدیم که چه تفاوتی داره با کمک‌های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
I think it's a pretty common
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتا شامل فعالیت‌های تجارتی با جنبه‌ای از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده‌ای از این تامین مالی قرضه‌های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت‌های چینی است. این قرضه‌ها معمولاً منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می‌گیرند. این نوع کمک‌ها کاملاً متفاوت از کمک‌های USAID است که عمدتاً شامل اعطای کمک‌های بلاعوض برای برنامه‌های توسعه‌ای و ارائه کمک‌های بشردوستانه می‌شه.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته بروی دولت مردای اهلیا دارن و همچنان مربوط به ای است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه، ساحه نفوذ کشورهای بزرگ یا ابرقدرت‌ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنن. این معلوم شده که در تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسن و با چین هم میخواد رویه خوبی داشته باشه. بنابراین دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر از نظر به چین. یکینا به چی تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه هم موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. در او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه‌ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردند، گرچه اولین کشور بود که حکومت سرپرست طالبان را سفیر رسمان پذیرفت و همچنان سفیر خود با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد. اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا که با پاکستان دارن یا در این مورد تغییر دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده امریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسی تداری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست. برای فعلا ماهی که داینده چی خواهد شد نور ما بسته به ای است که دنیای موجود و ابرقدرت ها در این مورد بر تقسیم نو جهان و ساحه نفوذ که میخواین داشته باشن چی تطوری میرن میگیرن و بهش توافقات میرسن.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلاء واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا 900 میلیون دلار قرضدار است و خودی اینکه امریکا کمکاش را قطع کرد، بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دچار کمبود پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبعها مراجعه کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحاد اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص اونها که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چه شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما با منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدنای تاجیکستان است مثل طلا و نقره و هر معدنی طبیعی دیگر از طریق شرکت های چینی داده شدن و شرکت های مشترک و عمدتا اونا را کارخانه های چینی استخراج میکنن و میبرن و این مسئله در گذشته و این سالهای اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون ها و صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان میریزه و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم میبرن.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند طبعا. آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در آسیای مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته، فقط جمهوری ازبکستان تا حد خود دور نگه میکنه، اما با دیگرها بسیار رابطه نزدیک داره، از جمله مثلا قزاق مثل خریده و اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگی در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس فارغ بسازه. ولی دیگر کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن بر زیر ساختهایی که اینجا ساخته شده و طوری که همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اینا رو دارن. دیگه به این ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه چون اقتصاد دومی دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است، از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است. برازی که مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارند بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی اونجا و یک تاسیسات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه‌گذاری های هنگفتی کردن در اونجا. و اگر زمینه را مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد، ولی تا حال کارهای را که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده. مثلا معدن مثل عینک که اینا گرفتن و واز قرارداد دیگر کردن این با موفقیت نه انجام دید تا باله، یعنی هیچ کار عملی اونجا صورت نگرفته، یعنی چیزی که 20 سال میشه که یا مثل عینک گرفتن ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لازی یکی آیا بکنن یا نکنن در یک تردید هستن. وی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدینش در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسیر ساخته افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانهشان هم بسیار چشمگیر نبوده. فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخوان بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل علی که کشور همسایه ماست. اگر ما بخوایم میتونیم در این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبا فراهم شده برای که چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردین، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه گذاری های انگفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغور هایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است و بیجینگ حضور دارن، این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام ننشسته، کارهایی کدن مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیالی پیل یک کمپنی هست از اورومچی که هم مربوط به سینکیانگ و مربوط به ایغور است، البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستند، اما سرمایه گذاری ایغور هم در او است. اینا آمودریا را استخراج میکنن، امیالی مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 30 سال گذشته و او را هم بایست مواد خام فروختن با بسیاری از ریفاینری های کوچک که در داخل افغانستان است و تاجرای افغانستان و یک کنسرسیوم که سید کریم آقا هاشمی همکار ما در ستاده سراسر شرکت‌های نفت و گاز ساخته بود، این کنسرسیوم چند بار ایره خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که به واسطه چینایی استخراج شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلق و مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت خود چقدر میتونه تاثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شد و اگر این را باز شوه افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از اینکه از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان، افکار عمومی و رسانه‌های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه‌های مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه‌های دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنند و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکند، دوست و برادرند و چین که سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبند خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است. اما اینا کسی واضح و آشکار نمیگه و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خوب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبا، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بضاعتان بی‌دل ناگزیر یافتند، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستند، اینا در بازی های جیوپولیتیک دنیا یک صحنه جنگ های نیابتی است. کشورهای قماندی مانند افغانستان اگر اراده ملی قدر مؤثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتن که متاسفانه کمترین سهم همیشه در تعیین زمانت های خود داشتن. بنان این را طور پیشتر عرض کردم برتان، امید داد و گرفته های استراتیجیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ است که تعیین میکنن که کدام کشور صاحب نفوذ کی باشه کی نباشه. اما خود حاکمیت ها هم در حد معینی که میگن اختیار جبر شناخته شده است، اما اختیار خود که در بین جبرها بشناسن و بهترین و معقول ترین کار انجام بدن. اول که افغانستان داره یک حکومت رسمی نیست که در محافل بین‌المللی از مردم افغانستان با حقوق کامل دفاع کنه، در سازمان ملل متحد نماینده نداره، نمایندگی سیاسی افغانستان در بسیاری کشورها در اختیارش نیست. بنابراین افغانستان یک موضع ضعیف با مسائل بین‌المللی روبرو است. وعده ضعف عمومی اما اراده که قبلا هم تعیین کننده بود، اراده جهانی، حال هم ابرقدرت‌ها در افغانستان و در دیگر جای‌ها نقش تعیین کننده بود.
بسیار زیاد تشکر. خوب ناگزیریم برنامه را همینجا به پایان ببریم. آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم. مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای وریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمدم. از سال 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در باغچه مهتر هرات مکتب بود ما، اونی شامل شدیم. طبعا با گذشت زمان دوران مکتب 6 شیرین شده و شیرین شده من خاطرات از مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشایند بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروعی مکتب بهار نزدیک میشد، بیخی بیتاقت میشد و شبا تا شب مرخونه این بسته که مکتب شروع میشد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سطحیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگه نه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که پردازم به مشخص یک دوری سار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود و در مورد من یک شرایط خاص بود. اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث میشه که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله را آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب ما بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس میداد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم ما رو که این بیشتر از دگر آلت کرد، ما و یک نفر دیگر از رای فرمیل بود، به خاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، بعد تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم، حالا چون سالات بیشتر و سرزی مثل خنده نکنه بود، بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بود که در شهر ایراد بود، در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه توبازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم، سوایش که مکتب آمدیم خوب از یک سرکل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود، البته قارشان می آمد یک چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود. از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیر دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلم های داشتیم، استاد های وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن، غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن، استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم. در این زمان دوران جنگ بود، به وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های امام شوخی های خشن بود، معلم آزاری های میکردیم کاله در وقتی ما میای از او خجالت میکردیم، شرمانده هستیم نتنام دیگه سینفی های ما. و معلم ها اگه اصابه نخراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همو دورم همه سختی ها زیاد دادم میره و دوری بسیار شیرین و شیرین تره میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالای، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ یا رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
من واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی، نه از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و معلم ها رشوت داده باشه یا نه. به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بود و تمام بیش، ولی به شدت نبود و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنم. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات و ایده پرمرایی.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در او دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه میرسیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای 700 پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1358 داخل شده بودن و سویه درس شروع شده به تنزیل یافتن و ولی دوره ما هنوز خوب بود. دوره ما هنوز خوب بود. دوره های بعدی که میبینیم یا از استادا میشیدیم سالهای بعد که سویه هم تو پایین رفته رفت و سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لبا و همون دوره ها نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوز هم خوب بودیم ولی بعد از خراب شده رفت.
خب بعد از او دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به تپ رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، ازم خوردکی شما رو میگفتن دکتر سه هر کسی که پرسان میکرد چی میخوایی بخونی، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب ها کسی جدی نمیگی. از ما همون رقم بود چون نمرات مکتب ما خوب بود، بذاری بسیار تقدیر ما رقم زده شده بود سعودی که به تبابت بریم. ما به کانکور سال 2362 کانکور امتحان دادم و بیترین نمره هرات بودم و 5.5 نمره افغانستان و کانکور کامیاب شدم به فاکولته تپ. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده ولی یکی از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته تپ شدیم. بعد دوره ما سال 1362 یک دوره خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بسکری میرسند به چهار دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از این دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی بر از اینکه بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویهش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه جو بد نبود که بسیاری از هم دورهای ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره‌ای که ما اومدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت یا نبودن از اون ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادایی بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریان از پاکسازی به رو افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن و تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک ولی ما از فاکولته طب کم بزنم. مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود آثار طبی از او انوز به دسترس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که او هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه که از بیترین آثار علمی بیترم داره. یعنی لب بلبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم. ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود. آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، علفشای خزنپر، دکترهایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادهای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم او هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود. استاد ملک اصغر استاد رادیولوژی. نامر لست طولانی است آدم های بسیار برزیدی که خاطرات خوش ما از اونها داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بعد به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم مال چی رفتم اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته یعنی درس مستر که میخوندن، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکردیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگای داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسفیار از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرام شدت یافت بود در افغانستان. ما رفتیم از کابل به هرات و پیشی که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم به آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تقریبا شد چیزی کم دو سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبان هم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف که ما را بپذیرن. به اینجی برای ما ایتو چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم، یعنی که چیزه ورقایی که ما با دست این دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت سابق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه میداد مثلا از آناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یگانه چیزی بود که ما با دستشون خوب ناقص بود. به این آلمانا دوایر آلمانی گفتن اوکی ما میبینیم که تو فاکولته خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و این اموقدر شد که گفتن اوکی قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخونی یا فارمسی بخونی متأثر. یعنی مضمونم قبول نشد. من از سال 1992 دوباره فاکولته طب شروع کردم از سمستر اول، ولی هم دورایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم به ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان اونی شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دورایی ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و بسیاری از وطن‌دارای ما کم دوری بودن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم. من از شروع اول سرم بسیار بعدم میخورد سر زیاد ما، ولی بالاخره تیر شد و پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینجی امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرمایین.
بله بله، به صورت کلی اول که شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی باید بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین طبعا همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم به چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از او هست، صحبت و داد و گریختی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکم، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورهای بسیار دوست داشتنی رفیقای بسیار میدارم که هنوز به مونگی هستن. این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که نه چیز امین ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهای انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارات ما. چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شماره تلفن هم زدم نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به ما زنگ بزنن. یارو جمع کردم برایش گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سمتون بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی هم آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتابای طبی ترجمه کنین، ترجمه خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و بر 5000 لغت به شما $100 مثلا میفرستم، و در آخر هر کس که تونست یک کتاب به پایان برسه در قسمت چاپ از اون کمک میکنم، و هر کس کتابی که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه، من خودم توقع ندارم. و اول باورشون نمیومد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر اینا با سطح پایان تو یک روز افتادی خوب هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن، و از این نظر به سطح ترجمه از این از متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. امروز رفتیم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردن برایشان خریدم، و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با هامبورگ اومدم، یا برای واسه ترجمه خود روان میکردن هر هفته، و برایشان اصلاح میکردم و در بدل از یک کمی پول پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن، و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردن، والی همشون دکتر شدن، یک از جمله سطح خیلی بالایی رشد کرد، و متاسفانه از تمام گروپ هم بین یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه، دیگرها یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود، و بعد از هم سال 2021 انجمن ما اینجا تأسیس کردیم به نام انجمن الفبا، برای پشت در هامبورگ تأسیس کردیم، برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلومه که افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی به هر سایه آدم کار کرده میتونه، به هر سایه ضرورت است، و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی از کجا با شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خشا، رفقا، همدوزای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنن، ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینست، ایتدی آمال منفیه، از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود فرا نکردیم، فقط کمک شخصی است، و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اردو جمع میکنیم، و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته، شیشه ها را نو میکنیم، و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم، قبل از ما البته یک ایتالیایی دیگه به نام ایتالیایی نخبگان بود، ایتالیایی مکتب سازان او شروع کرده بودن کار، و ما هم کار از اونها فعلا ادامه میدیم به هرات، در کابل در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه، همین کارا رو از اینجوری سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دو طلبانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم به ساحه عمل پیاده میکنن.
اگر شما یار خوب صحیح مستندسازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بدین. به طور مثال در افغانستان بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یکم که در پلی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بینی کنه سر کار بگیرم. ما هم قدر که زور هم میرسه سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبه که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، هم اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیداری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فیلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یعنی نیست که همکاری مدی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر هم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن، در این زمان ما بفهمیم که یکی از متبترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمن هایی که وطندارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدومه تأسیس کردن همین انجمن الف باست، ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته، با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است، هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 چند نفر این ثبت است، گزارش های کاری، مصارف خود، عایدات خود همه بگو نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ رشد نکردیم و علتش هم اینه که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو از یه انجمن مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دیگه چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار زیاد تشکر دکتر اکبر بریالی،
سلامت باشین.
قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری، ککنون همگی چیراز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، چشمان خماری گفت بر روی نگاری گفت، برد صبر و قراری، چشمان خماری برد صبر و قراری، برد مرن خماری. ویران کردی چی خانه ویران کردی، چشم خماری بر روی نگاری، بریان کردی دل ما بریان کردی، چشم خماری بر روی نگاری، لب‌ها های مگر زخنده پیش می آمد چشم خماری بر روی نگاری گریان کردی دو چشم گریان کردی چشم خماری بر روی نگاری چشمان خماری گد بر روی نگاری گد بر صبر و قراری چشمان خماری چشمان خماری گد بر روی نگاری گد بر صبر و قراری چشمان خماری چشمان خماری گد بر روی نگاری گد بر صبر و قراری چشمان خماری